رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند.
صبحتون بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید.
امروز سه شنبه 29 ژانویه سال 2008 میلادی است و میزبانی نشر اولی نشر دو سوم مجله را از شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بردوش داریم.
در دوشنبه ساعت 8 صبح است. حرارت هوا در پایتخت تاجیکستان 2 درجه سرد و با شدت برف میبارد.
و در پراگ ساعت 4 بامداد است، هوا اینجا ابرآلود و 4 درجه گرم و طبق پیشگویی ها روزانه حرارت هوا تا 7 درجه بالا می رود.
شنوندگان ارجمند، ابتدا توجه کنید به تقویم رویدادهای مهم روز.
انتظار می رود امروز رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در یک نشست در لندن مسائل مربوط به بحران بازار سهام جهان را بررسی کنند.
قرار است سر از امروز انتقال نیروی برق از قرغیزستان به تاجیکستان شروع شود.
و قرار است امروز در جزیره بالی اندونزی کنفرانسی علیه فساد کاری خود را ادامه بدهد.
شنوندگان ارجمند، با تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم از مجله شامگاهی آگاه خواهی شد. حالا باشد سرخط اخبار جهان در مجله بامدادی.
جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده برای آخرین بار پیام سالانه خود را در نزد کنگره ارائه کرد.
اتحادیه اروپا با سربیا پیشنهاد کرد که روز 7 فوریه یک سازش موقتی سیاسی را امضا نماید.
کانادا بود و باشی نظامیانش در افغانستان را فقط در حال تمدید خواهد کرد که دیگر کشورهای ناتو هم نیروهای خود را به مناطق داغ این کشور انتقال دهند.
و دادگاه فرانسه 6 کارمند یک سازمان خیریه کشور را با اتهام تلاش را بودن بیش از 100 طفل آفریقای 8 سالی محکوم به زندان کرد.
مشروع خبرها. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده برای آخرین بار پیام سالانه خود در کنگره را ارائه کرد. وکیلان هر دو پلاته کنگره از جورج بوش با کفکوبی استقبال کردند. در پیام خود طور انتظار می رفت رهبر امریکا با مسائل مبرم از جمله وضع عراق، برنامه هسته ایران و بحران اقتصادی در امریکا تمرکز کرده است. تفصیل بیشتر در این باره بعد از چند لحظه تقدیمتان خواهد شد.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از پیامدهای سنگینی پذیرفته شدن قطعنامه نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر تهران هشدار داد. اظهارات متکی بعد از آن پخش شد که روز دوشنبه هیئت‌های 15 کشور عضو شورای امنیت در مذاکرات غیررسمی در نیویورک طرح قطعنامه نو را بررسی کردند. در این طرح از ایران تقاضا شده است که غنی‌سازی اورانیوم را قطع کند. قبلا اعلان تحریم های نو علیه تهران را وزیران خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل با اضافه آلمان در یک نشست در برلین پذیرفته بودند.
اتحادیه اروپا با سربیا پیشنهاد کرد که روز 7 فوریه بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهور یک سازش موقتی سیاسی را امضا نمایند. بعد از نشستی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروسل خبر داده شد که با جای سازش درباره اعتدال و همکاری امضای سند دیگر سازش درباره تجارت و مسائل مربوط به روادید در نظر است. با امضای سند اولی هلند راضی نشد، زیرا این کشور از همکاری سربیا با دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا قناعتمند نیست. روز 3 فوریه در دور دوم انتخابات پرزیدنتی سربیا، رئیس جمهور فعلی بوریس تادیچ و ملتگراد تومیسلاف نیکولیچ سبقت میکنند.
کانادا بودوباش نیروهای خود در افغانستان را فقط در حال تمدید خواهد کرد که دیگر کشورهای ناتو هم نیروهای خود را به مناطق خطرناک افغانستان انتقال دهند. در این باره سروزیر کانادا ستیون هارپر اظهارات پخش کرد. عین حال در ولایت قندهار 2500 نظامیان کانادایی مستقرند. مهلت بودوباش این نیروها سال 2009 پایان می‌یابد و تمدید این مهلت وکالت پارلمان کشور است. تا سال‌های اخیر در افغانستان 77 افسر و سرباز و یک دیپلمات کانادایی به هلاکت رسیدند. در مناطق داغ شرقی و جنوبی افغانستان به جز نظامیان کانادا همچنین سربازان آمریکایی، بریتانیایی و هلندی مستقرند.
دادگاه ترکیه 17 نفر را با گمان همدستی با سازمان القاعده روانه زندان کرد. با اطلاع خبرگزاری رسمی آناتولیا میانی آنها یک زاده چچنستانی هست. 4 روز پیش کارمندان پلیس در مازیهای غازیان تیپا و قهرمان مرس 25 نفر را برای آن بازداشت کردند که با اطلاع استخباراتی می خواستند یک ماشین حامل مواد ترکنده را انفجار نمایند. دادگاه غازیان تپا پنج نفری آنها را موقتا رها نمود و در برابر سه نفری دیگر یگان دلیل برای افتتاح پرونده جنایی پیدا نکرده است.
و اخیراً دادگاه فرانسه شش کارمند یک سازمان خیریه کشور را با اتهام کوشش دزدیدن بیش از 100 طفل آفریقایی 8 ساله محکوم به زندان کرد. هنگام مرافعه مجرمان گفتند که آنها می‌خواستند با کودکان یتیمانده ولایت دارفور سودان کمک رسانند. همه آنها در چاد بازداشت شدند و ضمن تفتیشات معلوم شد که کودکان نه از منطقه دارفور بلکه اساساً از چادند و بیشتر آنها والدین هم دارند. دادگاه چاد فرانسوی‌ها را برای 8 سال محکوم به کارهای اجباری کرد و اما بعداً مقامات چاد برای استرداد آنها به فرانسه راضی شدند و اما شرط گذاشتند که حکم دادگاه کشور از سوی دادگاه فرانسه هم تایید شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و بار دیگر یادآور می شوم که امروز شنبه 29 ینوری سال 2008 میلادی است. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در نزد وکیلان هر دو پالاته کنگرس برای آخرین بار پیام سالانه خود درباره وضع کشور را ارائه کرد. در این سخنرانی رهبری آمریکا روی موضوعهای وضع عراق، برنامه هسته‌ای ایران، ادامه مبارزه با تروریسم، بحران اقتصادی آمریکا و چند موضوع مهم دیگر تمرکز کرده است. همکار ما در شهر نیویورک لطیفی لطیفی حالا در خط رابطه مستقیم با استودیو قرار دارد و از او خواستار تفصیلات سخنرانی جناب بوش در کنگره شدیم. لطیف، به نظر می رسد که در کنگرس از بوش خیلی خوب استقبال کردند و بیشتر اظهارات او موج کفکوبی ها را به میان آورده است. و اما در این سخنرانی کدام اظهارات او، کدام نکته ها بیشتر مهم بودند؟
بله، آقای سید حسین، پیش از همه در حقیقت سخنرانی بوش در کنگرس بسیار خوب، بسیار صمیمی استقبال شد. اما نه همه نمایندگان کنگرس و سنت ایالات متحده آمریکا را به خوبی استقبال کردند. به خصوص ما مشاهده میشد که نمایندگان از حزب دموکراتی بیشتر سکوت نکردند و کفکوبی نمیکردند، چون که آقای بوش هنگام سخنرانیش به موضوعی بسیار حساس و خیلی بحث برانگیز دست زد و در برآمد انسولاش بیشتر به موضوعی داخلی کشور تمرکز کرد، بخصوص وی از بحران اقتصادی ایالات متحده آمریکا سخن کرد و گفت که ما باید به مردم آمریکا نشان بدهیم که دموکرات و جمهوری خواهان هنگامی به دست آوردن رای ها با میتوانند با هم رقابت کنند، اما هنگامی که میخواهند به مردم کشور یعنی دست مدد دراز کنند، در این مورد آنها با هم میتوانند همکاری کنند. و همچنین مثال اختصاص 150 میلیارد دلار همچنین کمک مالی به مالیات پردازان امریکایی ها مثال آورد. این نقشه رئیس جمهوری امریکا در نظر دارد که به هر یک خانواده امریکایی از 300 تا 1200 دلار اختصاص داده شود و با علاوه به هر یک کودک آن 300 دلاری اختصاص داده شود که این باید به اقتصاد ایالات متحده امریکا یک تکان مثبت بخشد. و یک موضوع دیگر که بسیار حساس است این موضوع بستن سازشنامه های تجارت آزاد با کشورهای به مانند پیرو، دیگر کشورهای آمریکای جنوبی و کره جنوبی اینچنین. و برای چی بوش به این بسیار یعنی توجه زیاد میدهد؟ چون که به فکر او و میگوید که اگر ما حالا با اون کشورها این سازشنامه رو نبندیم، ما کشورهای به مانند کلمبیا رو به دست قاچاقبران مواد مخدر میدیم.
و مولاتیف، در رابطه با عراق و افغانستان جورج بوش چی گونه اظهارات پخش کرده است؟
آقای بوش تاکید بر آن دارد که در عراق و در افغانستان دستاوردهای چشم‌رس به دست آمد و وی میگوید که یعنی کوشش های نیروهای ائتلاف بهونه نبوده است و جهان آسوده‌تر شده است و امنیت ایالات متحده آمریکا هم یعنی قوی‌تر شده است. و میگوید که حالا حکومت عراق خودش میتواند امنیت بعضی مناطق کشور را تامین کند و همچنین در موصول و در مناطق جنوبی کشور امنیت از دست نیروهای ائتلاف به دست نیازهای امنیتی عراق سپرده شد. در افغانستان همچنین اما وای تاکید بر آن دارد که نه عراق و نه افغانستان را نباید در همین فرصت پرداخته رفت، یعنی کار را انجام نداده از آنجا برآمده رفت.
تشکر با لطیف لطیفی همکارمان در شهر نیویورک در رابطه با برخی از نکات آخرین پیام جورج بوش با کنگره صحبت میکردیم و طوری همین لحظه ها شبکه تلویزیونی CNN نمایش میدید. همگی چند دقیقه پیش سخنرانی جورج بوش در کنگره پایان یافت است و گمان میکنم که تفصیلات بیشتر را در این باره شما میتوانید در مجله شامگاهی ما پیدا کنید. و اکنون شنوندگان ارجمند نگاه کوتاه به تاریخچه این سخنرانی ها.
سخنرانی در کنگره هنوز ایام رهبری اولین پرزیدنت آمریکا جورج واشنگتن با حکم انانا وارد شد. 8 ژانویه سال 1790 او از قرارگاه خود در چری استریت نیویورک با فایتون سوار شده سوی فدرال هال راه گرفت که از آنجا اعضای کنگره انتظارش بودند. و اما این آنها دوام نکرد. رئیس جمهوری سوم آمریکا توماس جفرسون سال 1801 از سخنرانی سرپیچی کرد و پیام خود را به طور کتبی به اعضای کنگره ارائه نمود. ارائه کتبی پیام های رئیس جمهور 112 سال ادامه کرد و پاره های آنها در نشریه های دور نیز درج می شدند. سخنرانی در کنگره را سال 1913 وودرو ویلسون احیا کرد. سال 1935 رئیس جمهور روزولت سخنرانی خود را درباره وضع کشور نامگذاری کرد و این عنوان تا امروز باقی مانده است.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان گرامی، مجله بامدادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می‌دهیم. و این دفعه شروع میکنیم از رویدادهای مناطقی کشور، زیرا این حوادث اخیراً در سرخط اخبار قرار گرفتند. منظورم از پیدا شدن جسد یک سرباز در بدخشان و تظاهرات تاجران ناراضی در شهری پنجکنت است.
و برات گمان میکنم بهتر است شروع کنیم از آشکار شدن جسد یک سرباز عبدالملک باهیروف که چند ماه پیش بیدرک شده بود و حد زده میشد که او به زادگاهش ناحیه کانبادان فرار کرده است. همکاری ما در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال میگوید که دادستانی نظامی به رهبران قسم حربی در رابطه به هلاکت سرباز سوالهای زیاد دارد.
بنابر اطلاعی ریاست کارهای داخلی بدخشان، گروهی کودکان انگام بازی در محله سیلخوستیخنک شهر خاروق در یک بنای ناتمام اینجا جسد یک سرباز را پیدا نمودند که باروی اویختن خود را از ایوت محروم ساخته است. دوستان عربی گلزان خورق فرمان شریف و وزار داشت که سرباز با علاقات رسیده خزمچی قسم وزارت مدافع مستقر در خورق بود است که زیاده از 20 روز باز مامورین قسم او را در جستجو اعلام داشتند و دوستانی از روی ماده مجبور کنی به خودکشی در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. دوستان عربی بیان داشت که این سرباز عبدالملک باهیروف از نوعی کنه بودام ولایت سغد تیرموی سال گذشته برتش دعوت شده است. دوستان عربی گفت که اونو یک چند فرضیه اولتوی به خودکشی رساندن سرباز رو مورد بررسی قرار دادند. اما الان از تذکر بیشتر اونو به خاطر خلل وارد نساختن با جرایان تفتیش شد خودداری میورزند و گفت
18 ژانویه 2008 سال تخمینا ساعتهای 16 در خانه نیمتیاری در کوچه لینین محله سلخوستخنیک جوگیر بوده جسد خدمتچی حربی باهیروف عبدالملک حسینویچ دعوتش نوعی کنبودان دریافت کرده شد. با علامات خشوع ریختن پراکراتوری حربی گاریزون خوروخ با ماده 109 قسم یک کار جنایتی آغاز کرده تفتیش کار جنایتی ادامه دارد.
در همین اولک منبع در دوستانی افزود که یکی از فرضیه‌هایی که بررسی می شود این است که این سرباز بر اثر مناسبت‌های غیر آیین‌نامه‌ای مجبور شده است دست به خودکشی زند. این منبع گفت بیانات سرانو از روز در جستجو اعلام شدن سرباز عملیات جستجویی را پر انجام دادند زیر شبعه قرار دارد، زیر جسد مگی 300 متر دورتر از قسم عربی در بنای ساختمانش ناتمام یافت گردیده است. سرباز به خودکشی رسانده شده از قسم در اول غیب زده است که سردار قسم در رخصتی مهنتی قرار داشته است. دوستانی همچنین برتش جلب گردیدن جوانان جسمان و روان ضعیف را سبب اوی رخ دادن اوتسوی نخوش در ارتش ارزوبی میکند. دوستان عربی گارنیزون خوروق گفت که تا سال گذشته همچنین دو سرباز، یکی بر اثر بیماری و دیگری بر اثر افتیدن از کوه در قلمرو بدخشان بالوکات رسیدند و اشخاص مسئول به جواب جوابگری کشیده شدند میرزا جلال شوجمول رادیو آزادی بدخشان.
آشکار شدن جسد یک سرباز در بدخشان و شروع تفتیش ژرف‌تر هلاکت او. دیگر رویداد طور اشاره کردیم تظاهرات تاجران بازار شهری پنجاکنت است. صبح دیروز تقریبا 100 نفر تاجران بازار گلستان در نزد بنای حکومت شهر جمع آمده علیه بالا بردن انداز فروش مالهای چکنه اعتراض کردند. و اما طور همکاری ما در وادی زرفشان شاهین روشن گزارش می‌دهد رهبران ناحیه به درخواست تاجران برای کاهش انداز پاسخ نگفتند و از این گردی همه مادگان را به ادامه تظاهرات تحریک داده است.
صبح روز دوشنبه یک گروه اعظم تاجران بازار گلستان شهر پنجاکنت به نشان اعتراض از به مراتب زیاد نمودن انداز چکنه در نزد بنای حکومت شهر همایش نمودند. یک تن از تاجرزنان در صحبت با رادیو آزادی گفت علت به کار نبرآمدن و در نزد بنای حکومت جمع آمدن آنها سر از سال نو چهار مراتبه افزایش دادن انداز چکنه از جانب اداره انداز بوده است.
چکنه زیاد شده است، شرایط بازار ما وضع بین یگان چیز در نظر نمیگیرم. ما خواسته بودیم حاکم قدی واخوریم، حاکم بیاد که ما هم دو دنگر زنیم.
یک تاجرزن دیگر اظهار نگرانی از آن نمود که اگرچه مسئولین حکومت شهر یک جا با سروران اداره انداز نماینده های آنها را در تالار حکومت قبول نمودند، ولی آید این مسئله پاسخ مشخص به نمایندگان نگفتند. برای روشنی انداختن به این مسئله با معاون رئیس شهر پنجاکنت ظفرجان عطایف پس از ملاقاتش با همایشگران مراجعت نمودیم، اما او از پاسخ خودداری نمود. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجاکنت.
گزارش بود درباره کارشکنی تاجران بازار پنجاکنت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و ما مجله بامدادی را با بررسی مسائل تاجیکستان ادامه می دهیم. به نظر می رسد که مشکلات بی برقی ساکنان تاجیکستان پایان نیافته است و آنها را اوایل ماه فوریه باز یک امتحان سنگین انتظار است. دیروز در یک نشست خبری شرکت برق تاجیک از احتمال به وقوع پیوستن وضع اضطراری مربوط به کمبود نیروی برق سخن رفت و گفته شد که سبب این پایین رفتن سطح آبی آبانبار نارگ بوده است. این مشکل را شرکت برق تاجیک از کدام راه و وسیله ها حل کردن می خواهد؟ از همکار ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا بشنوید.
شرکت برق تاجیک از احتمال پیش آمدن یک حالت اضطراری و دچار بی‌برقی شدن کشور در اوایل ماه آینده هشدار داد. شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک که اخیراً در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برای بی‌مسئولیتی در تامین ساکنان با برق از سوی امام علی رحمان مورد انتقاد شدید قرار گرفت، گفت که سرمای شدید و کاهش میزان آب در آبانباری نیروگاه نارک در جنوب تاجیکستان برای به وجود آیی این وضع سبب شدند. آقای سمیوف گفت سطح آب آبانباری نیروگاه نارک به بیشتر از 860 متر می رسد و این معنای آن را دارد که ذخیره آب در آبانبار حدوداً تا 7 متر دیگر باقی مانده است و تا دو هفته دیگر کافی خواهد بود و تمام.
وضع آبانبار نورگ یک معنا ذخیره آبی که هست مورد تا در دوره زمستان کار میکنه، شما میدونید که 5 متر این آبانبار کار میکنه، یعنی ما تا 1910 متر که 910 آب پر میکنیم، از زمین تیرمو سر کرده هر روز 10 سانتی متر 20 سانتی متر و روزهای آخر اومدیم تا 60 سانتی متر 70 سانتی متر، بنابر که آب کم میاد ما هم ذخیره را بودیسیم، یعنی واردات برق ما از بیرون کشور بو زیاد نکنیم. ما در بین 14 روز به همون نقطه اومده میرسیم. هیچ وقت نیروگاه کارش بس نمیکنه. در همون نقطه رسیدند آب می اومدگی خطی ما کار میکنه. در اون وقت استحصال نیرو در جمهوری پست.
رئیس شرکت برق تاجیک گفت در حال حاضر برای جلوگیری از وضع پیش آمده حکومت تاجیکستان به کشورهای همسایه مراجعه نموده است. به گفته او قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در این وضع اضطراری به اندازه توان خود به تاجیکستان کمک خواهند کرد، با وجود آن که این همسایه کشورهای تاجیکستان نیز از کمبودی برق اذیت میکشند. وی گفت شروع از 29 ژانویه ورود برق قرقیزستان به تاجیکستان شروع خواهد شد. شریف خان سمیوف افزود انتظار می رود یک هیئت حکومتی دیگر باره برای گفتشونیدی ورود برق کامل از ترکمنستان با آنجا سفر کنند. با وجود امضای توافقات با ترکمنستان و ازبکستان فعلا به مقدار 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تنها از ترکمنستان وارد می شود. به دلیل هوای سرد در ازبکستان روز 10 ژانویه انتقال نیروی برق از این کشور به تاجیکستان متوقف شده بود. رئیس شرکت برق تاجیک همچنین گفت که به دلیل کاهش میزان تولید نیروی برق در تاجیکستان انتقال برق به همسایه کشور افغانستان به اندازه در یک روز 1 مگاوات قطع شده است. کیوم ارسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه. نگرانی های شرکت برق تاجیک از امکان بی برقی بی سابقه در کشور و تلاش ها برای حل جلوگیری از وضع اضطراری. طوری در یک گزارش اشاره شد مقامات تاجیکستان برای حل این مشکل از کشورهای همسایه کمک خواستند. اخیرا قرقیزستان اظهار نمود که آماده است به تاجیکستان به مقدار 11 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق انتقال دهد و این در حالی است که تیر ماه سال گذشته مسئولین مقامات انرژی قرقیزستان رسما اعلان داشتند که با علت نداشتن امکان فروش برق و مشکلات تولیدات این نوع انرژی آنها در فصل زمستان این سال به تاجیکستان برق نخواهند فروخت. اما با کدام خاطر قرقیزستان تصمیم گرفت که هرچند حجم ناچیز هم باشد و تاجیکستان نیروی برق را در این فصل فروشد؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکارم در شهر دوشنبه زرنگز نوروزشاه پیدا خواهید کرد.
دولت قرقیزستان از صادر 11 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در فصل سرمای شدید برای کمک به تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است. این اقدام را قرقیزستان در پی درخواست دوباره حکومت تاجیکستان جهت جلوگیری از احتمال پیش آمدن یک حالت اضطراری و بحران مربوط به نیروگاه نورا گرفته است. ولی جانب تاجیکستان موظف خواهد بود که بر عوض این برق قرقیزستان در ماه‌های اپریل و می به مقدار 55 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به این کشور بازگرداند. شریف خان سمیف، رئیس شرکت برق تاجیک، در پی یک نشست خبری گفت که احتمال می رود در اوایل ماه فوریه نیز هوا خیلی سرد شده مشکل بی برقی دوچند گردد. بنابراین جهت پیشگیری این بحران به گفته او حالا کلیه تدابیر فوری اندیشیده می شوند و از حالا برای کمک همسایه کشورها مراجعه نمودند. به گفته شریف خان سمیوف در نظر است شروع از امروز 29 ژانویه انتقال برق از قرقیزستان به تاجیکستان آغاز یابد
و ما همه چاره‌جویی را کرده ایستادیم. امروز با برادران قرقیز همی هم باشد با ابیام 20 مگاوات مسئله تو شده ایستاده است. ممکن که از پگو ابیام 20 مگاوات در یک روز قریب 1 میلیون این هم یک دستگیری می شود. ما گفت شنیدم با برادران ترکمن با دوام داده ایستادیم.
این هم در حالی است که این همسایه کشور تاجیکستان است از کمبود برق رنج میبرد و قبلا با این دلیل مقامات قرقیزستان درخواست سروزیر کشور عقیل عقیلوف جهت افزایش انتقال نیروی برق به تاجیکستان را رد کرده بود. علیرضا کرمانی، کارشناس منطقه‌ای مقیم تاجیکستان، در این زمینه گفت قرقیزستان به حیث یک کشور همسایه در چنین حال باید با صرفه انرژی خود به تاجیکستان کمک رساند، چون این کشور عادتا در فصل سرما به نیروی برق احتیاج پیدا میکند. ولی با این اقدام قرقیزستان نیز نمیتوان گفت که مشکل کمبود برق تاجیکستان حل مثبت خود را دریافت کند.
اگر قرقیزستان این کار را بکند به نظر من از خودگذشتگی بسیار بزرگی کرده است. البته باید هم بکنند برای اینکه وضعیت اضطراری و شرایط اضطراری در دنیا همیشه نیست. الان در این منطقه آسیای میانه امسال زمستان بسیار سردی هست و خب همسایگان در این گونه مواقع به داده همدیگه میرسن. من فکر میکنم که اگر آنها هم صرفه‌جویی‌هایی بکنند بشود به هر حال بخشی از برق رو تامین کنند، ولی همه مشکل برق تاجیکستان رو فکر نمیکنم قرقیزستان بتواند پاسخگو باشد.
گفته می شود سردی غیر مقرری امسال باعث گردیده است که استعمال برق در تاجیکستان چند مرتبه افزوده، تنها در پایتخت کشور که معمولا 8 میلیون کیلووات ساعت استفاده می شود یک و یک باره به بیش از 10 میلیون رسیده است. ولی در عین زمان بحران مربوط به نیروگاه برق آبی نورک که گفته می شود ذخیره آب در آبانبار آن حدوداً تا 2 هفته دیگر کفایتی میکند، مسئولان انرژی و ساکنان را نگران کرده است. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم مقامات قرقیزستان برای به تاجیکستان انتقال دادن 11 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق.
بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
در جزیره بالی اندونزی امروز کنفرانسی علیه فساد و رشوتخوری ادامه خواهد کرد که با ابتکار سازمان ملل متحد دایر شده است و در آن هیئت‌های بیش از 100 کشوری عالم شرکت دارند. روز اول اهلی نشست با بررسی موضوع رشوت و فساد در دالان‌های حکومت‌های کشورهای گوناگون پرداختند و عرضه داشتند که در برخی از کشورها رهبران میلیاردها دلار رشوت گرفته و میلیاردها دلار دارایی کشور را میان پیوندان خود تقسیم کردند. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش همکارم سلیم ایوبزاده.
نمایندگان زیاده از 100 کشور جهان در حال در 902 اندونزی کنفرانس ضد فساد سازمان ملل متحد را باز کردند که خبری در گذشت پرزیدنت سابق این کشور سوارتو برای این محفل سایه می انداخت. صدر مجلس و حاضران که برای بررسی شیوه های بازگردان سرمایه های ربوده رهبران جمع آمده بودند با یک دقیقه برخواستن و سکوت ورزیدن خاطره شخصی را گرامی داشتند که به دزدیدن 15 تا 35 میلیارد دلار سرمایه مردم اندونزی عیبدار می شود. برخی از وزیران اندونزی اعتراف می کنند که دوره 32 ساله پرزیدنتی سوارتو فساد زده ترین دوره تاریخ این کشور بود، اما در چنین روز یعنی بعد از درگذشت وی گفتگو را در این باره از روی اخلاق نمی شمارند. موضوع اساسی کنفرانس سازمان ملل راه های اجرای قطعنامه ضد فساد است که از طرف 107 دولت جهان به تصویب رسید و 3 سال است اعتبار قانونی پیدا کرده است. شرکت کنندگان کنفرانس در یک مورد هم نظرند که بدون همکاری های بین دولتی کشف، مصادره و بازگردان سرمایه های ربوده شده ناممکن می باشد. نمایندگان ارشد سازمان ملل متحد و بانک جهانی گفتند سالانه تقریبا 1.5 تریلیون دلار از راه فساد، فعالیت‌های جنایی و نپرداختن مالیات را بوده می‌شود. سخنگوی سازمان بین المللی شفافیت گفت همراه با سوارتو سروران سابق فیلیپین فردیناند مارکوس، زایر موبوتو سکو، نایجیریا سونی اباچا و دیگران به فهرست رهبران دزد شاملند که هر کدام از 5 تا 10 میلیارد دلاری خلق خود را ربوده اند. بقیده وی درباره چندی از رهبران سابق و فعلی کشورهای شوروی سابق نیز چنین اطلاع موجود است، ولی نبود همکاری بین دولت‌ها و ناآمادگی مرکزهای مالی به تحقیق و بازگردان این سرمایه‌ها بند اساسی خطنامه ضد فساد را کارناشایم کرده است. همزمان در نشست اندونزی 65 دولت از جمله تاجیکستان گفتند اولا درباره وضع مبارزه با فساد در کشورهای خود گزارش مفصل می‌دهند، ثانیاً آماده‌اند گروه‌های تحقیق سازمان ملل متحد را برای پژوهش قبول کنند. رئیس بنگاه مبارزه با فساد تاجیکستان شیرخان سلیمزاده می‌گوید در سال 2007 تلاش‌های این نهاد قابل ذکرند.
25 نفر کارمندان مقامات اموری داخله، 18 نفر کارمندان مقامات انداز، از جمله 4 نفر سرداران نازیرات اندازهای نایه‌های حصار، خوجند، اسفره، مرغاب، 11 نفر سابق کارمندان خدمات گمرک، 44 نفر کارمندان مقامات اداره‌کنی دولتی، از این 1 نفر رئیس شهر، 4 نفر رئیسان جماعت‌ها، 2 نفر رئیسان کمیته‌های زمین به حبس گرفته شدند، دستگیر کرده شدند.
شیرخان سلیمزاده رئیس بنگاه مبارزه با فساد تاجیکستان. اما کارمند برنامه ضد فساد در برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان جمع میرزویف میگوید مردم کشور بر اینند که مبارزه با فساد در تاجیکستان هنوز در سطح کم اهمیت جریان دارد و به اشلان های عالی حکومت دخل نمی کند.
در دویره یک برنامه دیگر با دانشکده تکمیل خصوص خدمتشان دولتی جمهوری تاجیکستان مشغولات را در جمهوری دوهر می نمایم. علاقه در ولایت مختار بدخشان کوهی، در ولایت سوغ و در شهر دوشنبه و نواحی توبه مرکز چنین مشغولات ها برای نمایندگان مقامات حکومت دولتی و برای نمایندگان اجنسی نظارت مالیاتی دولتی و مبارزه با کرپسیا گذراندیم. آنها نیز بر این عقیده اند که در ساختارهای بالایی روز تا روز فیصدی ستاندن رشوه بیشتر به نظر می رسد.
جمعه میرزویف کارمند برنامه ضد فساد در برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، اما در دالان‌های کنفرانس سازمان ملل در 902 اندونزی گفته شد با وجود در گذشت پرزیدنت سابق سوهارتو پرونده او بسته نشده است و جستجوی میلیاردهای ربوده او ادامه دارد، نه با سرعتی تیز اما هم نه با کندی.
بررسی مسائل مربوط به رشوتخوری رهبران در یک کنفرانس در جزیره بالی اندونزی. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه در مجله بامدادی درباره پیام سالانه جورج بوش در کنگرس آمریکا، آشکار شدن جسد یک سرباز در بدخشان، کارشکنی تاجران در بازار پنجکند، نگرانی شرکت برق تاجیک از امکان دوباره رخ دادن وضع اضطراری در کشور، تصمیم کشور قرقیزستان برای کمک در جلوگیری از بحران نوی برقی در تاجیکستان و بررسی مسائل مربوط به رشوتخوری رهبران در یک کنفرانس در جزیره بالی اندونزی گزارش ها تقدیم شدند. و حالا همراه بیاید ببینیم که در کلبار مجله بامدادی باز کدام مطالب جای دارند. چرا در تاجیکستان برنامه‌های اصلاحات پیاده نشدند؟ نظر کارشناسان و سیاستمداران و برخی از نکات سخنرانی اخیر رئیس جمهور امام‌علی رحمان.
آیا راه دوشنبه خوجند پولکی خواهد شد؟ مقامات تاجیکستان راه‌های پرداخت قرض چین را جستجو دارند.
و باز هم درباره دفینه آمو، آوازه ها درباره پیدا شدن بخش دیگر این دارایی بزرگ تا کجا پایه و بنیاد دارند.
شنوندگان گرامی، در ادامه مجله همچنین چشماندازی داریم به محتوای مطالب اصلی نشر تازه روزنامه های غربی و اما حالا به خاطر بالیدگی روی شما یک ترانه پخش می شود.
شبی بود که رنجیده نگاره آمد، وقتی خندیده خیرامان به کنارم آمد، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز سه‌شنبه 29 ژانویه سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8:34 دقیقه و در شهر پراگا 4:34 دقیقه. بار دیگر یادآور میشوم که مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا، من سید قاسم قیامپور، و از استودیوی رادیو در شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برایتان معرفی میکنیم.
طور خبر داده بودیم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست سالانه حکومت که آخر هفته گذشته دایر گردید، کار ساختارهای دولتی را شدیداً انتقاد کرد و از جمله گفت که طی سالهای استقلال در کشور یگان برنامه اصلاحات نتیجه دلخواه نداده است. این بیانیه شدید اللحن رئیس جمهور در محافل سیاسی تاجیکستان چگونه ارزیابی می شود؟ از همکارم رحمت کریمی دولت بشنوید.
سخنان امام علی رحمان رئیس جمهور که فعالیت ساختارهای خاصه اجتماعی و اقتصادی دولت را ظرف 15 سال اخیر زیر سوال برد و اعتراف نمود که برنامه‌های اصلاحات نتیجه دلخواه نداده است، در میان محافل سیاسی و دایره‌های کارشناسی تاجیکستان واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. رئیس جمهور در حال به این نتیجه اقرار میکند که ضمن نتیجه گیری از فعالیت حکومت سری هر دوره طول این همه سال، معمولا مقامات رسمی و همچنین رئیس جمهور از فعالیت حکومت تنها اظهار قناعتمندی کردند. محافل سیاسی و کارشناسان از یک جانب این اظهارات رئیس جمهور را استقبال کردند که چنین مهمه را به گفته آنها اعتراف کرده است، اما از سوی دیگر میگویند این اشخاص در چنین صورت رئیس جمهور باید سیاست کدری رادیکالی را پیش میگرفت و یا هیئت حکومت را کاملا به استعفا میفرستاد. شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید بعد چنین اعتراف رئیس جمهور میبایست همچنان استعفای خود و حکومت را اعلام میداشت.
زمانی که رهبر دولت یا خود سردار حکومت اقرار میشد که اصلاحات نتیجه‌ای نظارت نداد، پس خودش و یا خود همه اعضای حکومتش باید به استعفا رود. ولی این دفعه نیز در تاجیکستان چنین نشد و اون تغییراتی که قسمان به وجود آمدند به رشد منبعی دولتداری تاجیکستان تاثیر مثبت رسانیده نمیتوانند.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اما مسعود صابیروف رئیس حزب دموکراتی از سوی وزارت عدلیه اعتراف شده تاجیکستان میگوید حداقل میبایست بعد چنین اظهارات و اعتراف کمبودی ها از سوی رئیس جمهور هیئت حکومت با این بهانه به استعفا میرفت و کابینه نوی را رئیس جمهور از جمله کادرهای تازه نفس تأسیس میکرد. آنگاه هیئت نو میتوانست با احساس مسئولیت بیشتر مشغول کار شود تا سرنوشت این حکومت دامنگیری آنیز نگردد. اما میگوید آقای صابیروف با این تغییرات اندک و جای عوض کنی کادرها نمیتوان اصلاحات جدی و پیشرفت قابل ملاحظه ای را انتظار شد.
یک نفر بگیره از جش جای دیگر در موند اصلاحات نیست. اصلاحات با کلی دیگر دو کردن دفتری کاری کادریش باید شود. مثلا این همه خوصیم فا بگیره. خوصیم فا در بارش اخباری اومد چقدر نویشتند و گفتند، چقدر مردم گفتند و گفتند. اگر خوصیم فا واقعا یک نفری مسئولی کارگر میشید، رحمان فا مثلا خوصیم فا هیچ وقت از وظیفه رئیس حکومت ولایت سوخت برکنار نمیکرد. و امروز اومد وزیر کشاورزی. وقتی که یک نفر در سطح یک ولایت یک منطقه کار را به انجام رسونده نتواند، چطور میتواند که در سطح جمهوری کار را به انجام برسونه؟
باید با کلی وزیرا دیگر میشدن. مسعود صابیروف رئیس حزب دموکراتی از سوی وزارت عدلیه اعتراف شده تاجیکستان. اما موسی اسدزاده رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه میگوید حکومت کشور در ظرف این 15 سال کارهای زیادی را به انجام رسانیده و ناقناعتمند خواندن فعالیت برخی از ساختارها از سوی رئیس جمهور نمیتواند بهانه به استعفا فرستادن حکومت باشد و کار هیئت حکومت را زیر سوال قرار دهد. آقای اسدزاده میگوید
مسئله کادرها چنانی که میدونید با جای وزارت وزیر گذاشتن بسیار کاری دشوار است و چنان که میبینید که نه همه وزیرها از عهده اجرایشی صلاحیت خود برآمده میتونند. خود حکومت یک وزارت یا دو وزارت نیست، کل وزارت ها یک حکومت جمهوری تاجیکستان را تشکیل میکنند و به این خاطر ما گفته نمیتونیم که به خاطر فعالیت نبرآمدن دو وزارت حکومت جمهوری تاجیکستان به استعفا رود.
موسی اسدزاده رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه در هر صورت ضمن اصلاحات کادری اخیر به هیئت حکومت چهره های نو و تازه نفس وارد نشدند و به اصطلاح کارشناسان با چنین جای عوض کنی کادرها با مشکل میتوان اجرایی شدن وعده های سپرده نوبتی و نتیجه دادن برنامه اصلاحات اقتصادی را باور کرد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها با اظهارات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره ناکام بودن برنامه های اصلاحات در کشور. و اکنون شنوندگان ارجمند رو می آوریم با بررسی محتوای اصلی نشریه های غربی. همکارم برات یوسفی طور معمول قبل از شروع مجله بامدادی نشر تازه برخی از روزنامه های غربی را ورق زد تا مطالب مهم و جالبی آنها را پیدا و برای شما بازگویی کند. برات، رسانه های غربی این صبح روی کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند؟
بله سید قاسم، روزنامه امریکای نیویورک تایمز نوشته است که برکناری میخائیل کاسیانوف از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه از قبل معلوم بود. روزنامه می نویسد زیرا کاسیانوف از آن زمان نامقبول کرمل گشته بود که با انتقاد ایده ریاست پوتین یعنی متمرکزانیدن حکومت و فساد دولتی شروع کرده است. و می افزاید از ابتدا همه می دانست که نه تنها آقای کاسیانوف با نامزدی کرمل با گونه مراقبت کرده نمی تواند بلکه حتی امکانی برگزاری معرکه قبل از انتخاباتی را ندارد. نشریه فرانکفورتر روند شاو اشارت کرده است که گنادی زیوگانوف نامزد حزب کمونیست روسیه شاید با کرمل در ناخنک به موافقه رسیده است. با نوشته روزنامه به دنبال خودداری از ثبت نام میخائیل کاسیانوف، زیوگانوف یگانه نامزدی است که با شرکت خود انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی روسیه را میتواند با رقابت معرفی کند. اما روزنامه می نویسد به عقیده کارشناسان روس دیگر در مورد مخالفت زیوگانوف در این انتخابات حاجت سخن گفتن هم نیست، زیرا در انتخابات پارلمانی سال 2007 آقای زیوگانوف در مقابل نامزد کرملی ولادیسلاو سورکوف رقابت کرد و کرمل هم در پاسخ به این نامزد کمونیست امکان داد که به دومه نو راه یابد. روزنامه در استاندارت اتریش در رابطه نوشته است وضع سیاسی فعلی روسیه با گونه وضع سیاسی پس از مرگ استالین در زمان شوروی است. روزنامه با قول از نظر سیاست‌شناسان روس نوشته است پس از انتخابات ریاست جمهوری روسیه دو واقعیت امکان دارد. مدودف جوان می‌تواند رهبری خود پوتین با تجربه را با یک بارگی از روح خود دور کند. و مثل که خروشوف در زمان خود از سیاسازی ستالین کار گرفته بود و دوم با وارد کردن تغییرات به سرقانون راهی دوباره بازگشت پوتین به سر قدرت را باز نماید. و به قول آنها زمانی پس از انتخابات ریاست جمهوری و قسمیت کنی پرزیدنت نو در زم خیلی مهم و حل کننده خواهد بود. روزنامه لیموند چوبی پاری صحبت اختصاصی با ریچارد هولبروک معاون سابق کاتب دولتی آمریکا و مشاور هیلاری کلینتون انجام داده است. آقای هولبروک در صحبت با لیمون گفته است ماموریت بوش نمیتواند به ایران حمله کند، زیرا همزمان به عراق حمله کرده و ایران را تهدید نمودن این فکر خام است و اصل اختلاف میان دموکرات ها و جمهوری خواهان نیز همین است. مشاور هیلاری کلینتون گفته است اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دموکرات ها پیروز شوند، سیاست به گونه نظررس تغییر می خورد و ما می خواهیم گفتگوی مستقیم با ایران را انجام دهیم، زیرا با عقیده او با ایران نه تنها در مورد برنامه هسته‌ای همچنین در رابطه با حماس، حزب الله، مسائل انرژی و عراق باید گفتگو کرد. و روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف می نویسد طبیبان بریتانیا دعوت می کنند که حقوق افراد خیلی پیر و آنهایی که شکل حیات ناسالم دارند و مثل سیگارکشان، بدمستان و افراد رنجور از فربهی برای دسترسی به امتیازهای دولتی طبی محدود کرده شود. با نوشته روزنامه فعلا در بریتانیا تقریبا از 10-1 بیمارستان از انجام عملیات و یا جراحی بیماران گرفتار فربهی و سیگارکشی خودداری میکنند و با این کار بیشتر بیمارستان های دست میزنند که قرض دارند. و قبل روزنامه هر سال از بودجه بریتانیا برای تبابت مریضانی که علت گرفتاری آنها با مریضی های مختلف فربهی است 7 میلیارد فونت استرلینگ و برای بهداشت مریضانی که سبب خروج در سیگارکشی است 1.7 میلیارد فونت استرلینگ خرج می شود. و با نوشته روزنامه طبیبان بریتانیا در برابر افراد از حد بیشتر پیر برینند که اگر آنها پایشان را شکنند باید جراحی کنیم، اما در مقابل مریضی های مربوط به پیرانسالی آنها نباید ما در مقابل خداوند کار کنیم.
تشکر برات یوسفی بود با محتوای مطالب اصلی برخی از نشریه های غربی. یادرس می شویم که این بررسی مطبوعات در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org
مجله بامدادی را باز هم با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. بحث دادگاهی خبرنگارانی نشریه آوازه و آوازخان تاجیک ریحانه که طی تقریبا نیم سال اخیر در نوگی زبان‌ها بود عاقبت پایان یافت. در این مرافع خبرنگاران و آوازخان با هم آشتی کردند. درباره چگونه جریان گرفتن مرافع همکار ما اسلمی مومنزاد اطلاع بیشتر دارد که آن را عین حال که آن را حالا در اختیار شنوندگان ارجمند می‌گذارد.
دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت تاجیکستان پرونده خبرنگاران هفتنامه آوازه سیده قربانوا و فرنگیس نبیوا و محیا ناظیموا را که در تحقیر شخصیت بهتان و مداخله به زندگی شخصی ریحانه رحیموا و آوازخان تاجیک متهم دانسته می شدند لغو نمود و با همین بحث مذکور به مصالحه انجامید. آوازخوان ریحانه رحیموه نهایت به این خلاصه آمد که با خبرنگاران صلح نماید. وکیل مدافع ریحانه رحیموه بهادر اسمت زاده میگوید:
ریحانه اکنون دخترو که با غرو حرکت خود تو غره نفهمیدن دخترو نسبت دخترو رحمدلی کرد افکی من ویو میبخشم با قنوخ قدرت که بخش الله.
خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که چند روز قبل هنگامی به تأخیر افتادن حکمنامه دادگاه گفته بود که در برخورد دادگاه به این پرونده معمایی هست، ولی حالا نظر اونیز تغییر یافته است.
پشتی کردن بار یکم نیست که در این مرافعه صدا می دهد. بار اول این گونه پیشنهادات شده بود، ولی جانب جبر دیده شرط گذاشته بود که باید روزنامه‌نگاران بخشش پرسند در این حالت، ولی روزنامه‌نگاران گفتند که آنها گناهی نکردند، در دایره قانون گذاری های جاری تاجیکستان عمل کردند، به همین خاطر بخشش نخواهند پرسید. و در همین حال این پیشنهاد از جانب مثلا ادوکنده دولتی پراکرور دستگیر شده است. به همین خاطر فکر میکنم این یک گناه غلبه بی واسطه نباشد، غلبه به واسطه روزنامه‌نگاران است.
در همین حال سیده قربانوه یک تن از روزنامه‌نگارانی که متهم دانسته میشد، نتیجه این بحث را که با مصالحه انجامید پیروزی مطبوعات میداند.
و وقتی که این سال یکان از بالای من همین خیل عریضه های غیر قانونی شد یا که یکان دل های غیر قانونی باز کرده شود، من علاقه برای خود یک تجربه گرفتم که چگونه باید خوی خود را حمایت کرد. البته این پیروزی ما بود.
ماهی یولی سال 2007 در اساس دعوای ریحانه رحیموه، آوازخوان تاجیک از جانب مقامات تفتیشاتی علیه سیده قربانوه، سردبیر سابق هفته‌نامه آوازه، اینچنین فرنگیس نبیوه و مهیا ناظموه، خبرنگاران مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان با اتهام تحقیر شخصیت پرونده جنایی باز شده بود که آن طی 7 ماه ادامه یافت. اسلمی ممنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سازش روزنامه‌نگارانی نشریه آوازه و آوازخوان تاجیک ریحانه در پایان یک مرافعه دادگاهی در شهر دوشنبه.
و باز هم از تاجیکستان. وزارت مالیه تاجیکستان می خواهد استفاده از راه دوشنبه خوجند را پولکی کند. گفته می شود هدف از این اقدام پرداخت قرضای چین است که در اجرای این طرح به مصرف می رسد. وزارت مالیه گفته است که حکومت در تنهایی به پرداخت این قرض قادر نیست. تفصیلات موضوع را از عبدالقیوم قیومزاد همکاری ما در شهر دوشنبه بشنوید.
وزارت مالیه تاجیکستان پیشنویس قانون درباره پولکی کردن راههایی را که با سرمایه خارجی بنیاد و نوسازی میشوند تهیه و جهت بررسی به حکومت این کشور پیشنهاد کرده است. به تایید مسئولان این وزارت در مرحله اول راه اوتوموبیلگرد دوشنبه خوجند چناق که 410 کیلومتر طول داشته و با قرض دولت چین بنیاد میشود پولکی خواهد شد. تیمورعلی افغانوف سردار ریاست قرضهای بیرونه در وزارت مالیه تاجیکستان گفت دولت در تنهایی توان بازگردان این قرضها را ندارد. از این رو وزارت مالیه جهت دریافت منابع و سرچشمه های دیگری بازگردان این قرضها تدابیر مختلف را روی دست گرفته است که یکی از آنها بهره برداری پولکی از این راه ها می باشد.
این کریدیت ها با شرط های امتیازناک باشند هم، لیکن برگرداندن آنها از حساب بودجه جمهوریوی بعضی تضمینی ها را آورده می رساند. از همین لحاظ ما بعضی پیشنهاد ها آید پولکی کردن همین راه برای برگرداندن قرض در نظر داده شده است.
تیمور علی افغانوف سردار ریاست قرضهای بیرونه در وزارت مالیه تاجیکستان: نوسازی راه دوشنبه خوجند چناق را با سرمایه 281 میلیون دلار دولت چین بر عهده گرفته است. میان جمهوری چین و دولت تاجیکستان در چهارچوب همکاری کشورهای عضو سازمان شانگهای در این زمینه در سال 2006 سازشنامه به امضا رسیده بود. کارهای ساختمانی نیز که از یک سال بدین سو در این راه ادامه دارد توسط شرکت‌های چینی به انجام رسانیده شود. در امتداد این راه در گردنه های انزاب و شهرستان دو نقب بنیاد خواهد شد که یکی آن را یک شرکت ایرانی و دومی از سوی یک شرکت چینی به استفاده داده می شود. قرار است کارهای نوسازی و ترمیم در این راه در ماه آوگوست سال روان انجام پذیرد، ولی بهره برداری کاملی نقبهای استقلال در گردنه انزاب و نقب شهرستان در گردنه همنام آن یک سال بعد صورت خواهد گرفت. راهی مذکور از دوشنبه آغاز شده و در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان در منطقه سرحدی موسوم به چناق در ناحیه مسشاه ولایت سغد ختم می شود. به تایید مسئولان وزارت مالی تاجیکستان، در حال حاضر از سوی شرکت چینی که ساختمان این راه را بر عهده دارد به مبلغ بیشتر از 110 میلیون دلار کارها به انجام رسانیده شده است. با انجام کارهای ساختمانی در این راه امکان تبادل کالا میان تاجیکستان، ازبکستان و چین توسط راه زمینی به طور همیشه پیدا خواهد شد. در همین حال تیمور علی افغانوف، سردار ریاست قرضهای بیرونه در وزارت مالی تاجیکستان، گفت برای نظارت و تشکیل درست استفاده پولکی این راه تأسیس یک نهاد مخصوص دولتی نیز در نظر گرفته شده است. همین منبع تاکید کرد که بعد پرداخت پره قرضهای دولت چین نیز طرز استفاده پولکی این راه باقی خواهد موند، زیرا راه مذکور مطابق با معیارهای بین المللی ساخته شده و امکانات دولت در امر نگاهبین و حفظ حالت خوب آن محدود است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
طور اطلاع داده بودیم آثارخانه بریتانیا از بازگردان دفینه یا خزینه آمودریا به تاجیکستان سرپیچی کرده است. و مؤخراً اطلاع رسید که بخشی از این دفینه در ناحیه باختر آشکار شده است. گفته می شود که این بازیافت از جهت ارزش و اهمیت بعد از دفینه آمو مقام دوم را دارد. این سر و صداها تا کجا پایه و بنیاد دارند؟ از همکار ما در شهر دوشنبه سیافی میزراب بشنوید.
در تاجیکستان بزرگترین خزینه نگاره های تیلا که به ارزش در نسبت به خزینه آموی تخت سنگین قبادیان مقام دوم داشته است، کشف شد. مسئولین افریاد میگویند خزینه اخیر بیش از 100 نگاره دارد. اشیای تیلای آن با ایار 900 و ظرفای نقره زیر ایار 925 بوده است. عبدالولی شریپوف، رئیس آثارخانه ملی کشورشناسی به نام کمال الدین بهزاد و یک تن از مسئولین این افریاد بر رادیوی آزادی گفت گنجینه مزبور هینی بنیاد منزل زیست فیضوف آستانقل، یک ساکن ناحیه باختر استان ختنان یافت شده است.
فیضوف آستانقل در این دوره اقتصادی بازرگانی گوییم که اولین نفری است که بازیافت یادگاری های طلایی را پنهان نکردند و به مقامات های دخلدار محلی از یافت شدن این بازیافت های طلایی خبر دادند.
مأخذ بزرگ طلا که تا هنوز بر اثر ادامه بازآموزی اشیا تعداد دقیق آن روشن نیست، با اطلاع باستانشناس مظفر عزیزی، رئیس ریاست حفظ یادگاری های معماری و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و یکی از دیگر مسئول افریات اخیر، با ارزش در نسبت به خزینه آموی تخت سنگین در مقام دوم می ایستد. این هم در حال است که خزینه تخت سنگین معروفتر به دفینه آمو در آثارخانه ملی بریتانیا محفوظ است، ولی دفینه باختر متعلق به زمان بین دوری هخامنش و کوشانیان هم اکنون به آثارخانه ملی کمال الدین بهزاد انتقال داده شده است. عبدالولی شریپوف، رئیس آثارخانه ملی میگوید
این بازیافت هایی که دسترسی ما شدن داخل فاند آثارخانه ملی بهزاد شدن و بعد خزینه آمودریا، اینها دیوم بار است که از خاک تاجیکستان چنین بازیافت ها یافت می شوند. در همین شکل اینجا بیشتر از 100 یادگاری زیادتر است. این نگارهای طلایی اینجا هستند، اصلا از ورقهای طلایی هستند و این چنین جزئیات آرایشی هستند، با مثل مثلا زینپای های سیکنجه که با همین مانند را از تلاتیپه افغانستان علم شناخته سریانی دی کشف کرده بود و وقتی که ما تشخیص گذراندیم معاین کردیم که ایار یا که پروا میگن این بازیافتای تلایی 900 است و ایاری ظرفای نخرگی 925 است.
عبدالی شریپوف رئیس آثارخانه ملی کشورشناسی به نام کمال الدین بهزادی جمهوری تاجیکستان گنجینه مزبور تاریخی عجیبی هم دارد. فیضوف استانقل ساکن ناحیه باختر استان ختنان که مأخذ را دریافته است آن را به مقامات پیشکش کرده است. در این میان مسئولین مقامات امور داخله با اتهام بافته شده که صاحب شاید نه همه گنج را داده است اخیری را به جوابگری کشیدند. قضیه نفری که به اطلاع بستانشناسان در این مورد قهرمانی کرده است و گنج نادر و گرانارزش را به حکومت داده است تا 3 ماه دیگر تا زمان طول کشیده است که بستانشناسان ثبت کرده اند که اشیای پیشنهاد شده گنج کاملند. کارشناسان میگویند با همین علت که مقامات بر هر یک ظهورات وطن پروری یا پاتریوتی تاجیکان با شبهه مینگرد در اکثر موارد مردم هینی بازیافت گنج و مواخذ آن را به مقامات نمیدهند و این گنجخانه ها به طور قاچاقی کشور را ترک میکنند. سیاف میزراب رادیوی آزادی دوشنبه.
چی خبر چی جنگ و دعوا تو نپرس و من نگویم کی شکست مهره ای ما تو نپرس و من نگویم کی برید ریشه ای ما کی بسوخت بیشه ای ما کی ربود گنجی دارا تو نپرس و من نگویم کی ربود گنجی دارا تو نپرس و من نگویم
و شنوندگان ارجمند اینجا می رسیم به پایان مجله بامدادی و حالا بار دیگر سرخط مهمترین رویدادهای عالم را برایتان یادرس می کنیم. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده برای آخرین بار پیام سالانه خود در کنگرس را ارائه کرد.
اتحادیه اروپا با سربیا پیشنهاد کرد که روز 7 فوریه یک سازش موقتی سیاسی را امضا نماید.
کانادا اعلام داشت بود و باش نیروهای خود در افغانستان را فقط در حال تمدید میکند که دیگر کشورهای ناتو هم نیروهای خود را به مناطق داخل این کشور انتقال بدهند.
و دادگاه فرانسه 6 کارمند یک سازمان خیریه کشور را با اتهام کوشش دزدیدن بیش از 100 طفل آفریقایی 8 سالی محکوم به زندان کرد. شنوندگان ارجمند اینجا مجله بامدادی روز سه‌شنبه 29 ژانویه سال 2008 پایان می‌یابد.
برای همه شما روز روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.
ندارم کی با بازار من آیی مایه حسن ندارم کی با بازار من آیی جان فروشی سری راهم کی خریدار من آیی ای گزاله کی گرفتار کمندی تو شدم بار ای گزاله کی گرفتار کمندی تو شدم باش تا به دامی غزل افتی و گرفتار من آیی تا به دامی غزل افتی و گرفتار من آیی گل کی با گلزار من آیی گلشنی طبی من آراست از لالم نسرین همه در حسرت همی گل کی با گلزار من آیی
سعید را شرد نباشد همه در دام کشیدم سعید را شرد نباشد همه در دام کشیدم با کمندی تو فتادم کی نگهداری منایی مایه روز ندارم کی با بازاری منایی جان فروشی سری راهم کی خریداری منایی